خیلی خوش اومدی.
مرسی، ممنونم.
قربانتون.
مرسی که دعوتم کردین.
آناهیتا نایبی، یک رقاص پشنت.
بله.
آره.
خیلی.
خیلی جالبه. خیلی جالبه. من اولین چیزی که دوست دارم مثلا یه ذره یه بک‌گراندی به کسایی که تو رو نمی‌شناسن که مثلا بگیم که آقا آناهیتا چی شد رقص رو انتخاب کرد؟ و یه خود حالا بیشتر خودم دوستان راجع به اصلا این ماجرای رقص و رقص تراپی و نمیدونم همه این ماجراها بیشتر با هم حرف بزنیم.
حتما. ببین اینکه چی شد رقص رو انتخاب کرد خیلی داستان مفصل داره، به خاطر اینکه من اصلا از یک خانواده‌ای که هنرمند باشن نبودم و کلنم لاغل تو خونمون فقط من هنر خوندم. اما داستان رقص اینجوریه که من از وقتی که ما خیلی بچه بودیم مامانم کلن ما رو خیلی میرقصوند. آره، آهنگ میذاشت میرقصید ما رو، یعنی ما رو هم تشویق میکرد که باهاش برقصیم.
شما به سازش میرقصید؟
ما هم دقیقا به سازش میرقصید. و از اونجا برای من شروع شده بود. ولی واقعیتش اینه که این که بگم که من از 4-5 سالگی کلاس رقص رفتم و اینا، نه، من از 17-18 سالگی تقریبا شروع کردم، اونم به واسطه خواهرم تربیت بدنی میخوند و یکی از استاداشون استاد ژیمناستیکشون بود توی دانشگاه و کلاس رقص باله داشت توی خونش خصوصی و ما شروع کردیم رفتیم پیش اون کلاس رفتن. یعنی اصلا یکی از دلایلی که من حالا تو بچگی مامانم آهنگ میذاشت ما میرقصیدیم، بعد توی عروسی ها و مهمونی ها مثلا همیشه
میگفتم بیا
بچه های آره مامان من اون وسط میرقصیدن و مثلا ما میرفتیم دیگه همه اینجوری دیگه خب اومدن. بعد یادم با خواهرم رقص بندری انجام میدادیم مثلا توی عروسی ها و کوچیک بودیم، بچه بودیم.
دستای بندری.
ولی واقعیتش جدی شدنش از 17-18 سالگی بود و خب برای من خیلی جذاب بود، ولی از سن 11-12 سالگی وقتی که دیگه مثلا یه ذره آدم شاید بیشتر متوجه میشه یه چیزایی رو، فیلمای حالا انگلیسی زبان، حالا آمریکایی بود یا کانادایی بود یا حالا مال هر جایی بود، فیلمایی که توش یعنی موزیکال بود و رقص داشت، من تو این فیلما دیگه میرفتم، غرق میشدم، تو ذهنم میرقصیدم. و
چه جاله، من خیلی پیشونه تو ذهنم
برسن. آره، و اولین و یه فیلمی که خیلی من رو برد به یک دنیای عجیب غریبی که فهمیدم زندگی این شکلی نیست که من دارم تو ایران زندگی میکنم.
اوکی.
فیلم استپاپ بود.
اوه واو.
و استپاپ فکر کنم 5-6 تا قسمت اومد بیرون، فیلم بود، یعنی فیلمی که
یادم استپاپ.
و من یک حسرت بزرگ توی دلم که مثلا منی که الان نوجوانم و تو ایران دارم زندگی میکنم چرا اینجوری زندگی میکنم و اونا دارن چجوری زندگی میکنن، و همش با خودم درگیر.
آره. حالا کسی که شاید این فیلم رو ندیدن، داستان یه گروهی از رقصنده ها که همدیگه رو پیدا میکنن و با هم میرن نمیدونم
مثلا رقصنده مسابقه میدن و... بعد مسابقه میدن، بعد حالا توی قسمت های مختلف مثلا یهو یه بالرین بهشون اضافه میشه. آره. بعد بالرین میاد ساختار شکنی میکنه، میاد نمیدونم رقص خیابونی میکنه.
خیلی من چون خودم
هنوزم واسه من جذابه. یعنی چند وقت پیش اصلا با خواهر زادم نگاه کردم
دوباره
یه قسمتشو. آره.
ببین سوال پس اینجا اصلا کل ماجرایی که اصلا این بحثای خودمونی هم که این سری برنامه های ما اینجا داره انجام میشه، برای کسایی که تصمیمات متفاوتی تو زندگیشون گرفتن و تو واسه من واقعا خیلی قابل احترامه این ماجرا. و خب همچون که حالا فالات هم میکنیم میبینیم که مثلا میدونم که مسیر هموار آسونی هم نیست، چون برها همچون که میگی از این خانواده میمونده که کسی تا حالا توش هنر رو یا مثلا رقص و این حرفا رو اصلا به صورت حالا حرفه مثلا نگرفته بوده ببره جلو. چه جوری جرأت کردی که از کجا، همون بیشتر پرسیدن اولش که بپرسم چه جوری فهمیدیش، پیداش کردی، اینقدر مطمئن شدی و گفتی همینه، من میخوام برم تو این مسیر قدم بذارم.
ببین واقعیتش اینه که من تا قبل از اینکه از ایران خارج بشم هیچ وقت فکر نمی کردم یک روزی یک کلاس رقصی خواهم داشت یا یک روزی یک گروهی خواهم داشت که باهاشون برقصم و برم اجرا بکنم.
استپاپ یعنی واقعیت بپیونده. حالا به
آره، یعنی اصلا انقدر دور از دسترس بود برام، به خاطر اینکه من اصلا گرافیک خوندم رفتم هنرستان، حالا تازه سر همونم کلی داستان داشتم، یعنی اینکه خب خانواده اینطوری بودن که برو ریاضی بخون و برو کنکور هنر بده. آخه ماجرا اینجوری بودش که اون موقع اصلا باب نبود که، یعنی خیلی برای آدم ها توی ایران هنرستان رفتن یا هنر خوندن معنا و مفهوم خوبی نداشت. خیلی همه چیز عوض شده الان واقعا.
هنرستان رفتی؟
هنرستان رفتم و مثلا من بچه‌ای بودم که ریاضیم خیلی قوی بود و تو دوران راهنمایی و سال اول دبیرستان که همه عمومی درس میخوندن یه چیز میخوندن، من مثلا میرفتم جزء انجمن ریاضیدانان جوان ایران بودم و میرفتم المپیاد شرکت میکردم، نمیدونم، یعنی دارم همه چیزاش هم هنوز دارم، ولی تفکر این بودش که بچه هایی که تنبلن میرن هنرستان و خب این خیلی تفکر بدی بود.
آفرین. بیچاره که اصلا نمیتونم ریاضی بخونم.
آفرین.
و برم.
و بعد اتفاقی که افتاد این بودش که مامان من، پدرم خیلی خودش رو درگیر این چیزا نمیکرد و میذاشت که مثلا حالا یا مامانم این ماجرا رو پیش ببری یا خودت انتخاب بکنی. ولی مامانم همش میگفتش که، اونم تازه من میدونم احساس میکنم بیشتر به خاطر حرف اطرافیام بود.
آره.
که برو ریاضی بخون حالا کنکور هنرم بده. و ولی در نهایت خب من پیروز شدم. رفتم هنرستان گرافیک خوندم، دانشگاه گرافیک خوندم. ولی میگم اصلاً ذهنیتی از این که یک روزی قرار آنایت رویاشو داشتم، اما من بارهای میتونم بگم توی خونه همه میرفتن از خونه بیرون، صدا آهنگو زیاد میکردم، بارها خودم رو استیج تصور کردم که دارم میرقصم و خودم معرفی کردم، خیلی زیاد، خیلی زیاد. و
یه سوالی همینجا از هم پرسم راجب رویا، چون خیلی آره من میشنم ازشون که وای آره رویا داشتم وقتی کوچیک‌تر بودم، به این فکر میکردم و اون فکر میکردم، و خب مخصوصا بعد از اینکه مهاجرت کردن اومدن با شرایط جدید زندگی آشنا شدن. تو 7 ساله اومدی اینجا؟
من 7 ساله اومدم.
آفرین. دیدن شده که تازه از اومدن من و تو این خلاصه تو این مدتی که آدم ها میان زندگی جدیدی رو شروع بکنن و مثلا اینجوری هم که وای حالا بعد پول اجاره رو بدیم، پول اونو بدیم، فلان بکنیم، خیلی دیگه راحت میشه افتاد توی زندگی مثلا نورت امریکا و مثلا ماجران که، ولی منتالیتی ایران هم خب اینجا راحت میشه آورد که حتی اون خانواده برو مدرسه درس بخون مثلا یه کاری بگیری بتونی اینجا مثلا زندگی تو اونجوری ببری جلو. اون رویاه رو چجوری زنده نگه داشتی یا اصلا به خاطر اون اومدی اینجا؟ چی بود ماجران؟
ببین میگم اصلا من وقتی که اومدم چون اصلا فکر نمی کردم یه روزی این اتفاق بیفته که من گروه رقص داشته باشم مثلا. وقتی اومدم من اصلا قرار بود بیام یه ماه خواهرم ببینم و برگردم، تازه بیام ببینم اصلا چه خبره، اصلا اینجوری، اصلا چه رایی هست، چه جوری میشه. و آمدن همانا و موندن همانا و اینکه اصلا دانشجو شدم اول. من ویزای دانشجویی گرفتم، بعدش اومدم حالا درس بخون، بعد ویزای کار بگیر و یه پروسه طولانی هم هست، خب راحت هم نیست واقعا، یعنی باید توش دوام بیاری. اما این رویای اتفاق اصلا انگار دست به دست هم داره. البته بگم من خواهرم خیلی اولش اومده هی به من گفت بابا اینجا یه دنس استودیو هست بیا برو اونجا رقص یاد بده. ولی مسیر رقص منو توی کالج منیجر اون دپارتمانی که من بودم باز کرد و اونم اینجوری بودش که یک برنامه مال برای دانشجوها بود، یک ایونتی بود که راجب فرهنگ هر ملیتی میومد خودش رو مثلا یه جورایی معرفی میکرد و من گفتم من یه رقص اجرا میکنم برای از سمت بچه های ایران، حالا قضا بود همه چی بود، ولی خب اون اولین اجرای من بود تو کل زندگیم.
وای.
و تازه میتونم بگم شاید یک ماه بود که رفته بودم کالج و زبان انگلیسی میخوندم، زبانم هم اصلا خوب نبود.
تازه اصلا.
و بعد یه مدتی گذشت، یک دوستی که توی دانشگاه یورک درس میخوند، نمیدونم اصلا خیلی اتفاقی به من گفتش که من یه ویدئوی تو رو دیده بودم و اینا که تو رقصیدی، ما هم یه همچین برنامه رو توی دانشگاهمون داریم، میای اجرا کنی؟ گفتم باش، رفتم اجرا کردم.
اجرا کردی؟
منیجر من توی اون کالج بعد به من اجازه داد که ورکشاپ بذارم واسه دانشجوها، و این اولین باری بود که مثلا به من اینجوری که گفتن توی 30 سالی که حالا آدمایی که اونجا داشتن کار میکردن، 30 سال گذشته، من اولین دانشجوی اینترنشنال اون کالج بودم که بهش اجازه دادم ورکشاپ بذار واسه دانشجوها.
احساس کردن که یه چیزی داره ارائه داری.
دقیقا. و این یه پروسه خیلی اصلا اونا هلم دادن.
یه ویدیوی امروز نیدن راجع به قانون جذب. آقا قانون جذب که آقا تو هر جوری که فکر میکنی همونو اصلا تو میگیری. حالا تو فکر میکنی من حالم خوبه، بیشتر حال بهتر میگیری، هر چیزی که حالا مثلا فکر میکنی که عصبانی هم، ناراحتم، خلاصه به هر چیزی. دوستان بدونم تو که میگی که من که هی آخه میگی هیچ وقت فکر نمیکردم اینو داشته باشم، at the same time کلی همیشه به رویات بوده که مثلا با خودت تو تنهاییات بهش فکر میگردی، فلان میگردی، چقدرشو فکر میکنی این حس درونیه که واقعا با ته دلت مثلا دلت میخواسته که تو این مسیر هی بیفتی، باعث میشده که این اتفاقای یونیک واسه بیفته یا جذبش میکنی؟
یه چیزی بگم، این که میگی قانون جذب خیلی جالبه، به خاطر اینکه بعد از همه این ماجراها امروز که الان اینجا با ما داریم با هم حرف میزنیم، من واقعا به این نتیجه رسیدم که شما اگر چیزی رو عمیقاً از ته دلت بخوای، مهم نیست کی، ولی در یک جای درست و در زمان درست برات اتفاق میافته.
میافته.
خب اصلا دلیل این که من دیگه وقتی که هی این اتفاقا پیش میمد فرصت ها رو جذب میکردم، یعنی خودم دیگه خودم رو به چالش میکشیدم، دلیلش این بودش که روزی که تصمیم گرفتم بیام خواهرم رو ببینم اینجا، اگر بهت بگم که خیلی خنده داره من چجوری ویزا گرفتم که بعد فکر کردم این همون مسیریه که باید برم، اصلا از همون روز انگار بر من شروع شده بود. به خاطر اینکه من وقتی رفتم برای ویزای ویزیتوری درخواست بدم، رفتم آنکارا و مدارکم دادم، ما 30-40 نفر بودیم یه تور رفته بودیم سفارت، خب همه به من میگفتن که بابا تو سنت بالای 21 ساله، نمیدونم چیزی نداری تو ایران. هیچی هم نداشتم، یعنی جاب داشتم، یه شغل داشتم تو ایران و اینکه دانشجوی ترم آخر مرمت بنای تاریخی خوندم، هیچی نداشتم، یعنی هیچ وابستگی نه مالی، هیچ. اگه بهت بگم ویزای من 48 ساعت اومد، باورت میشه؟
وای.
و ویزای دانشجوییم هم همینطور، یعنی من از روزی که رفتم دوباره برگشتم آنکارا 6 ماه بعد درخواست ویزای دانشجویی دادم، برگشتم 48 ساعت بعد تورنتو، صبح ساعت 6 لپتاپمو باز کردم، ایمیل اومد برام که ویزای شما اکسپت شد. یعنی این همه اینا واسم نشونه بود.
یه ذره بیشتر از این داستان نشونه ها و تجربه تو با نشونه ها، این که آقا اصلا یونیورسی که ما داریم توش زندگی میکنیم، اصلا این هوشمندی وجود داره یا نه، همه چی دو تا چهار تا آقا معلومه، بعد ویزا مسیرش اینه، باید مثلا اینقدر امتیاز داشته باشین، اینو بگیریم فلان. چقدر فکر میکنید واقعا این دنیای چارچوبی که ما با چشممون میبینیم با اون چیزی که شاید پشت صحنه داره اتفاق میفته اصلا همچی چیزی هست؟ یا تو دوستان بدونم باور تو چیه؟
برای من بوده، من فکر میکنم من خیلی آدم مثبت اندیشیم، خب این اصلا یه به شدت، یعنی مثلا تو اوج بدترین موضوع من این شکلیم که حتما قرار بوده که اینجوری بشه، یا وقتایی مثلا این هم خوبه هم شاید از نظر خیلی آدمای دور و برم اینجوریه که یه ذرم اون پارت منفیش رو، مثلا اون قسمت منفیش هم نگاه کن، که اتفاقا اونا به من کمک میکنن که آره یه خورده اون منفیه رو ببینم. ولی من یه چیزی که میگم اصلا یاد گرفتم شاید از یه جایی به بعد تو زندگی، نمیدونم هم کجا، واقعا نمیدونم کجا، ولی نشونه ها رو سعی میکنم که ازشون سرسری رد نشم. آره واقعا سرسری رد نشم.
نشونه چیه؟
ببین مثلا میمونه که یه نشونه بهت بگم، شاید خنده دارم باشه، من تو ماشین به دنیا اومدم. خب برای مامان من همین، شاید تاثیرگذاری نشونه ها تو زندگی من به خاطر اینکه مامانم هم یه همچین حسی رو داره. من تو ماشین به دنیا اومدم و تو ماشین بابام دیر رسیدن بیمارستان، جلو در بیمارستان.
واو.
و انگار ناخودآگاه مامانم، خب این همیشه واسه خودشم جا جالبه، جذاب بوده، یا مثلا واسه هر کسی هم تعریف میکنم واسه همه جالبه که مثلا تو یعنی چجوری تو ماشین بدنی
نیومدی.
ولی من احساس میکنم اون نشونه از بعد تولد با من بوده، به خاطر همه اصلا همیشه حتی تاریخا حتی تاریخی که ویزای دانشجویی رو گرفتم تاریخا رو یادم نمیره. میگم اون روز یک روز خاص بوده، وقتی که من تو 48 ساعت که همه در به در اینا که ویزا بگیر، اصلا به من خنده داره، ویزای ویزیتوریم توی فرودگاه امام رسیدم تهران، توی فرودگاه به شوخی و خنده برگشتم به همه اونایی که با من گفتم بس من یک ایمیلم چه ساعت 12 شب من ایمیلمو یه چک بکنم، ایمیلم نمیدونم که یه ایمیل اومده از ایمیگریشن، اصلا خیلی عجیب. و بعد
میخوام ببینم پروسه قبلش هم بهمون بگو که حالا مثلا همه چیز چه جوری اون اگه واقعا فکر می‌کنی که قانون جذب و این داستانا وجود داشته، قبلش مثلا تو واقعا ته دل می‌خواستی بری یا مثلا می‌خواستی توی مسیر جدیدی بیافتی؟
درمگر به رویا دوباره. از 12 سالگی رویای اومدن به کانادا داشتم.
داشتی؟
آره، رویاشو داشتم. و یه چیز دیگه‌ای که میگم، من شاید خیلی رویا پردازم، بعد دنبالش ولی میرم، دنبال رویاه میرم. یعنی مثلا سر اومدنم اینجا به عنوان اینکه مثلا بیا مثلا خواهرم میرم، به خواهرم گفتم میشه دعوتنامه مثلا به من بدی، و خواهرم میگفت میترسید از این که نکنه من ریجکت شم، هی میگفت حالا برو دانشجویارم مثلا نگاه کن ببین چه جوریه. بعد شاید یه دلیلش اینه که من خیلی راحت میگیرم همه چیو. مثلا روزی که میخواستم برم سفارت، روزی که پرواز داشتم برم آنکارا برم سفارت، تازه داشتم فرممو فرم میکردم. بعد خواهرم زنگ زد، بعد یهو بهم گفتش که بهش گفت چه جوری چیکار داری میکنی، حالا مثلا دو ساعت دیگه رفتم فرودگاه، گفتم دارم فرمم پر. اون خیلی همیشه منظم که همه چی رو آره درست انجام بده، آخه الان وقت فرم پر کردنه. گفتم خب حالا دارم فرم میکنم دیگه. اصولا به من خیلی آدم ریسک پذیریم، یعنی میرم دنبال یه چیزی هر چقدرم سخت باشه میگم که میرم، شد نشدم خب نشده، چیزی از دست ندادم دیگه. شاید اینا چیزاییه که یه چیز دیگه هست، سه تاست.
آره. راحت گرفتن،
ریسک پذیری
و سومش
آره. و سومش اینه که اگه یه نفر به من بگه نمیتونی این کار رو انجام بدی،
بدتر اصلا میخوای انجامش بدی،
اینجوری هم که وایسا ببین.
آره اینو باش خیلی میتونم رزونیت بکنم. آره. چی میگی؟ آره. خیلی هم خوبه. یه جاهایی میتونه خیلی اصلا حتی به نفع آدم باشه.
اصلا اینجوری هم که آخه نمیتونی نداره، چون من یه مقاله میخوندم و این مقاله راجع به این بودش که میگفتش که شما اگر بدونین، راجع به مغز بود، و اگر بدونین که مغز شما چقدر شما توانایی دارین و شما فقط دارین از یک درصد خیلی کمی ازش استفاده میکنین، بیشتر دنبال چیزهایی میرین که دلتون میخواد، بیشتر از مغزتون استفاده. و واقعا راسته، به نظر من این درسته. یعنی فکر میکنم ما اصلا شاید کمتر از 1% از مغزمون داریم استفاده میکنیم.
یه چیزی هی به خودم هی دارم هی ریمایند میکنم، یادآوری میکنم که آقا چجوری آدم میتونه، آره از تو هم حتما دوست دارم بدونم که آقا چجوری آدم میتونه اون رویاه رو پیدا کنه، مثلا بدونه که اصلا یه سری ها مثلا میگم ما آرزویی نداریم، حالا همینجوری زندگی کنیم، خوشبخت بشیم بهتره، حالا یه شوهر خوب بکنیم، یه زن خوب پیدا بکنیم، از این حرفا. مثلا چجوری که ولی زندگی بکنم یه ذره بیشتر از اینا هم باید توش باشه که حتما باشه. میگفت یکی بهش میگفت آقا چند تا سوال خودت بپرس. اولیش اینه که آقا اگر که 2 سال بهت بگن که نه که فردا داری میمیری، 2 سال وقت داری تا زندگی کنی، تو این 2 سال چجوری وقت تو میگذرونی؟ یا اگر که قرار باشه یه کاری انجام بدی که بهت پول ندن، بازم حاضری چجوری وقت تو باش بذاری مثلا بری جلو؟ مثلا تو هم راه حل پیشنهادی داری به کسی که مثلا داره این مرمر میبینه براش جالبه، یه نفر رویاشو دنبال کرده، خب مثلا از قانون جذب حرف میزنه و اینا، اصلا بخواد یه ذره مثلا بره دیپ تر با خودش، چه جوری مثلا بتونه؟
ببین یه چیزی بگم، یک وقتی ما این که میگیم مثلا شاید آدم ها رویاشون همینه که حالا مثلا من اگه ازدواج کنم، اگر مثلا یه کار خوب داشته باشم، واقعیتش اینه اینا چیزهاییه که همه آدم ها، نه فقط بگم تو فرهنگ ما، همه افراد توی زندگیشون در حقیقت چیزیه که از پدر مادر به ما میرسه. خب ما گم میکنیم رویاهامونو، خب این یه شبه هم آدم نمیتونه به این برسه که خب حالا رویام چی بود.
چی بود؟
ولی من یه وقتایی میگم که آقا هر روز بیا یه چیزو امتحان کن ببین دوست دارینو. امروز مثلا یه دفعه رو یه سازی رو امتحان کن ببین اصلا میتونی باش ارتباط بگیری، شاید اصلا واقعا تو با اون سازه بتونی ارتباط بگیری، شاید نتونی. چیزی که خیلی در کودکی دوست داشتیم میشه رویاه. ما اون رویاه رو در ته زمان گمش میکنیم، یعنی وارد مدرسه میشیم میریم دانشگاه، انقدر بهمون جامعه، مدرسه، خانواده، همه چیز این فشارها زیاده از اطراف. همه هم خب میخوان بچه‌شون دکتر مهندس بشه دیگه. یه واقعیتیه. منم یه روزی به امه میگفتم برو ریاضی بخون. اینم راحت نبود که من جا بندازم که من دوست دارم کار رقص انجام بدم. یعنی برای هیچ خانواده ای راحت نیست، مخصوصا خانواده ایرانی.
آره.
یعنی اینجوری که خب یک کاری داشته باش، حالا کارم داشتم و خب من گرافیستم، ولی یه اینو داشته باش، حالا مثلا اونم چیز بکن. باز خواهرم خیلی من رو ساپورت کرده، خیلی به شده. خواهرم خب اصلا واقعا بی نظیر. مامانم یه ترسایی داشت و مثلا میگفت آخه من میترسم تو اگه فردا مثلا چند سال دیگه یهو خسته بشی ازش. ولی واقعا دنیای رقص یا دنیای هنر دنیای خستگی نداره برات. دنیای ناامیدی شاید داشته باشه یه جایی وقتی دیده نشه کارتا، اما دنیای خستگی نداره. یعنی تو هر چی میری هی ادامه داره، هی یه چیز جدید خلق میکنی. فکر میکنم یه فلش بک باید بزنه آدم به کودکیش. من بچه بودم دوست داشتم چیکار کنم؟
با چه بازی بیشتر سرگرم بودم؟
آره یه وقت با نقاشی سرگرم شدم. یعنی اونو باید بکشی بیرون
و جدیش بگیری.
آره.
جدیش بگیری.
دقیقاً.
آیا در مسیر رویا قدم گذاشتن آسونه؟ و اگر که واسه تو مسائلی یا مثلا سختی هایی پیش میاد چجوری هندلش میکنی؟
نه آسون نیست. ببین به خاطر اینکه رویای شما قطعا رویای اطرافیانت نخواهد بود و اینکه اطرافیان بتونن بپذیرن که شما داری یک مسیری رو میری خلاف جهت خیلی آسون نیست. گرچه اونا از بدی نیست، اون نگرانیشونه که تو میخوای چه جوری زندگی تو پیش ببری و این شانس رو باید داشته باشی که یعنی خیلی باید توش یعنی تلاش کنی دست و پا بزنی. یعنی همیشه یه چیزی و این که اصلا جامعه مخصوصا توی کار میگم هنری دیگه، توی جامعه میخوای حرکت بکنی و یکی با شما موافقه و یکی با شما مخالفه، یکی ممکنه به نقد کنه، یکی ممکنه تشویقت کنه، یکی ممکنه به حرفای بد بزنه. من خیلی وقتا توی یعنی شبکه‌های اجتماعی خیلی به هم توهین شده، خیلی وقتا. این که چقدر بتونی در برابر حتی این حرفا، چون حرفا میتونه نامیدت کنه دیگه، دوام بیاری این خیلی مهمه. خیلی. به خودت نگیری یا اون نقده رو چجوری باهاش مثلا میتونی ازش یه پوینت خوب بگیری، مثبت بگیری واسه پیشرفته، یا اینکه ناراحت بشی نامید بشی دیگه ادامه ندی. بی پولی داره. دنبال رویا رفته هر رویایی بی پولی داره.
چون چجوری خودتو زنده نگه روی آب نگه میداری موقع که اتفاق میفته؟ چون خیلی راحت آدم بگه ولش کن نشد بابا بریم یه کاری بگیریم مثلا از این راحت تر، مامانم راست میگفت مثلا فلان. چجوری خودتو بالا آب
نگه؟ یه چیز بگم حالا خیلی بامزه است. بارها شده کم آوردم و نشستم روی مبل و گریه کردم هق و گفتم خسته شدم که چرا مثلا این همون که میگم اگر کار اونجوری که باید دیده بشه دیده نشه. توی همون لحظه ها، همون نشانه ها، یهو اصلا خیلی رندوم
یه
هنرجوم به هم پیغام داده که آنایتا جون من خیلی خوشحالم میام کلاست. و اینجوری بودم.
وای
خب
ادامه میدیم فهمیدم. دقیقا تو همین موقع هست که راست میگی این مسیره رفتن بگه. چون واقعا نمیدونم این کتاب کیمیاگر رو خوندی؟ ما رو پاولو کویلو من اولین بار خوندی؟
چند بار
من هم همینطور که اصلا آقا داستان اینه که آقا هر نفری انگار یه گنج گم شده ای داره که مسیر و جرنی رفتن و رسیدن به این گنج اصلا
دقیقا.
خودش پر از ماجراست ولی مال توه، اصلا اون مسیر توه، باید مثلا بری اون تو. و خب همیشه هم هی ساپورت یونیورس و حالا این کل این دنیا که داری تو زندگی میکنیم داری دیگه، به شرطی که به قول تو چشم دیدنش هم داشته باشی بخوای بری
بپذیری. اصلا یکی پا پارت خیلی مهم ماجرایی که دنبال رویا رفت نه دنبال پشنت که میخوای بری، اون چیزی که انگیزه است واسه دلت میخواد دنبالش بری، اینه که باید همه چیزو بپذیری. یکی ممکنه بهت سنگ بزنه، یکی ممکنه برات گل پرت کنه. حالا اینکه تو میخوای در برابر اون سنگ بشینی زمین و دیگه ادامه ندی، یا اینکه بری جلوتر و گلای بیشتری جمع کنی، دو تا اصلا ماجرای مختلف دیگه. و اینکه میگم اصلا یه وقتایی پیش، خیلی پیش میاد، من به خاطر همین وقتی یه اتفاقی میفته، چند روز پیش یکی از بچه‌ها ازم پرسید، گفت تو ناراحت نمیشی میان فوش میدن بهت مثلا تو اینستاگرام؟ زیاد شده. بعد گفتم که نه، بیشتر برای اون طرف ناراحت میشن. چون اون یه چیزی رو داره در تو میبینه که در خودش نمیبینه. ای کاش که بره دنبال رویاش که مجبور نباشه بیاد به یکی دیگه فوش بده.
چون آخرش ببین، یه وقتی من خودم خیلی به این چیزا فکر کردم و هنوزم میکنم که آقا اصلا چی، حالا کلا که معلومه که هممون که تش میمیریم، و خب این مسیری هم که قرار بیایم هم که حالا مثلا خیلی سیف همه چی و مثلا طبق on the books اون چیزی که نوشته مثلا بخوام ببریمش جلو، نمیدونم یه جای آدم هم میگه آقا من دلم میخواد خوشحال باشم، دلم میخواد آرامش داشته باشم. من میگم دقیقا خوشحالی و آرامش طبیعی که هممون میتونیم داشته باشیم توی اون مسیر است.
ببین دنیا بهت اجازه نمی، دنیایی که همش توش جنگه یا اتفاقات عجیب داره هر روز میفته، به شما اجازه نمیده آرامش داشته باشید. و خوشحالی هم وجود نداره در دنیا. شما خوشحالی رو میسازی و آرامش رو میسازی. یعنی باور منه ها، چون اصلا چجوری میتونی خوشحال باشی وقتی یه بچه‌ای داره مثلا یه گوشه دنیا مثلا زیر توپ و تفنگ میمیره؟
exactly.
پس آرامش وجود نداره، ما اینو میسازیمش. و من
مطلق دیگه.
آره، و من رقص برام این شکلیه که من حالا اینو چند وقت دارم، یعنی برام خیلی راحت شده راجعش هستم. یه دوره افسردگی شدید داشتم و رقص یکی از اتفاقات خوب زندگی منه که کمک میکنه من با افسردگی مبارزه کنم. واسه همین رقص درمانی انجام میدم، واسه همین به آدم ها میگم بیان با هم برقصیم. به خاطر اینکه رقص یکی از راه های مبارزه با افسردگیه، با استرابه، با استرسه. و چون خودم تجربهش کردم میگم آقا شما هر روز داری با کلی استرس زندگی میکنی، اخبار بعدی که داری میشنوی، اصلا اتفاقاتی که تو زندگی خودت میفته، هیچ کدوم ما بدون مشکل نیستیم، همه مشکل دارن، مشکلات آدم ها فقط لولاش در دوره های مختلف با هم فرق میکن. خب حالا وسط همه این مشکلات اگه مثلا ما بخوایم ناامیدم بشیم، بشینیم یه گوشه افسرده هم بشیم، زهار بزنیم، که دیگه یه سنگ رو سنگ بند نمیشه. بعد دنبال یعنی خوشحالی رو بسازی، خوشحالی رو میتونی خودت امروز برای خودت بسازی.
من خیلی کیف کردم از تیکه تیکه حرفایی که با هم دیگه زدیم. آره با من
حرف زدم باهات لذت داشت.
Thank you. آره خیلی جالب بود، من خیلی کیف کردم. آخر برنامه مون یه بازی ساده‌ای داریم، خب اسمش از Fast Five. من 5 تا کلمه به تو میگم که اولین چیزی که میاد به ذهنت اون کلمه میاره بالا تا میگیش.
باشه
بریم چجوریه.
اوکی
آماده ای؟
آره بریم.
آبی.
آسمان.
آنایتا.
الهه آب.
پدر.
قهرمان.
عکس.
خاطرات.
رویا.
زندگی.
انشو شد بازم دارم میخواستم. مرسی ازت.
مرسی
ممنون.
خیلی خوش گذشت. مرسی
واقعا. مرسی.